بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودن در متن الاحوت لولم یکن الاقوا ان یکون الایجاب من طرف زوجه والقبول من طرف الزوج فلا یجزی ان یقول الزوج زوجتو که نفسی فتقول الزوج قبلتو علی الاحوت. برخلاف متن عروه که این رو به صورت احتیاط مستحبی کردن و فرمودن والاقوا جواز العجز، نه، این احتیاط در متن تحریر و وسیله احتیاط وجوبی است. حالا اساس مسئله چیه و چه می شود گفت؟ بیاناتی در اینجا از بزرگواران هست، ابتدا اونها رو ببینیم و ببینیم چگونه تحلیل کردن مسئله را تا بعد برگردیم و نتیجه گیری کنیم. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری علیه الرحمه از کسانی است که قائل به جواز می شود، جواز العجز. حالا این که میگیم عجز پایه اونیست که متعارفه و متعارف ایجاب از جانب زوجه است، چه دبوجتوکه چه متعتوکه چه انکهتوکه ایجاب از طرف زوجه است. حتی الانی هم که مرسومه و ایجاب و یا قبول را وکیل میخونه، باز هم ایجاب زوجه را شروع میکنه، ایجاب رو از طرف زوجه میخواند. البته یه بحث دیگری هم اون مسئله است که آیا تقدیم قبول بر ایجاب، حالا مرد قابل قبول کننده میتونه اول اون قبول کنه و بعد زوجه ایجاب کند یا نه، اون یه بحث دیگر. اینجا بحث در اینی که اصلا ایجاب آیا میتواند از جانب زوج باشه یا نه. شیخ علیه الرحمه قائل به جواز شده، میفرماید ان عقد النکاح لیس ایجابه مختصا بالمرأه. رو دو کلمه تحلیل میکنه، هم رو کلمه تزویج و هم روی کلمه نکاح. کلمه تزویج کنه آسان‌تر، زوج قرار دادن، هر یک از زن و مرد خودش رو زوج دیگری قرار می دهد. حالا فرق نمی کنه که زن بگه من خودم رو زوج تو قرار دادم و او قبول کنه، یا مرد بگه من خودم رو زوج تو قرار دادم و زن قبول کنه. لأن کل منهما یزوج نفسه من صاحبه، یک، و ینکه صاحبه، نکاحش هم همینطور. نکاح هم یه لغتیست، یه لفظیست، یه واژه‌ایست، هم به زن قابل استناده و هم به مرد. و ینکه صاحبه، فإنه لفظ نکاح و تزویج و تزوج یصلح ان یستعمل کل منهما مستندا الی کل من الرجل والمرأه. به هر دو میشه نسبت داد، پس هر دو میتونن ایجاب کنن. حالا شیخی رو تأیید میاره که نکاح هم به زن و هم به مرد نسبت داده میشه. قال الله تعالی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نهی عن تنکحوا متعلق به رجاله، ولا تنکحوا بلم اونی که نکح آباؤکم، بازم مستند به مرد شده. بله به زنم نسبت داده میشه. و قال حتی تنکح زوجا غیره، در سه طلاقه حتی تنکح زوجا غیره، که اینجا تنکح نسبت به زن داده شده. پس نکاح به زن و مرد به هر دو نسبت داده میشه، بلکه اگر موارد استعمالشو در قرآن ببینیم شاید اونجایی که نسبت به زن داده شده معدوده، همین آیه یا یکی، بیشتر استعمالات قرآن نزدیک به تمامش مواردی است که نسبت به مرد داده میشه. نه خیلی، طلاق اصلا کار یه نفره، طلاق ایقاع عقد نیست. نه خیلی، و به دو نفرم بستگی نداره. بعد شیخ اضافه می کند و مما یعید و ما ذکرنا، که می تونه ایجاب از طرف مرد باشه، من جواز انشاء نکاح و زوجی من الرجل و قبولهی من المرأة کما یجوز العکس، روایت ابان ابن تقلب که سابقا به مناسبت دیگری خوندیم، تو اون روایت اینجور داره: اگر تو بهش اینجور بگو اتزوجو که متعتن به کذا و کذا، فإذا قالت المرأة نعم بعد قول الرجل کذا فقد رضیت و هی امرأته، متعه رو شروع کرده با ایجاب مرد، اتزوجو که متعتن به کذا، حالا مدت داشت و چنین میشه متعه، اتزوجو که بدون به اصطلاح میشه عقد دائم، فقد رضیت و هی امرأته، راضی شد، حالا قبولش اون نعمه یا نه چیز دیگه، لفظ اون استدلال بود، اونجا گفتیم این دلیل نیست، همون رضایتش ممکنه کذا نمیشه دلیل بر لزوم لفظ گرفت، اون یه بس کاری به اون نداریم، علایه حال فقط رضیت و هی امرأتک، با اینکه ایجاب از طرف مرد بود. بله الان هم اشاره کردم، گوش نمی کنی اون چون وقت هم متوجه نشدی. نه 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 نه، ببین این روایت جدا شد از اون روایات، این اونی نبود که در مقام مقدمات نکاح بود، فقط رضیت و هی امرأتک، اینو جداگونه بهش استدلال کرده و گفتن این یشهد به این که با یک لفظ نعم لازم داره، گفتیم نه این دلالت نمی کنه برای اینکه نعم لازم داره، فقط رضیت، بلکه دلالت میکنه به این که این نعم کاشفون عن الرضایه، این در بحث اونجا گفتیم، به اون فعلا گفتیم کاری نداریم. ببینید من این نکته رو امروز باز تکرار کردم برای اینکه آقای سبحانی تسبیحاتش رو قطع کنه، توجه کنه به اینجا علق حدوث از زوجیه به رضاها به ما انشعه الرجل و علا هازا، فعضا قال الرجل تزوجتو که فقالت المرأة قبلتو او رضیتو صح. روایت دلالتش خوبه، شیخ در این حال به عنوان تأیید ذکر میکنه لعل وچشم این باشه، چون در مورد متعه است آیا می شود نسبت به عقد دائم هم تعدی کرد یا نه، که بعضی ها گفتن بل اولویت، در بعضی موارد گفتیم این چنین نیست، این اولویت رو ندارد، در این جهت مثلا گیر کرده باشه شیخ به عنوان تعیید ذکر میکنه. این بیان شیخ انصاری علیه الرحمه. عمده و اساس اون قسمت اوله که باید توضیح داده بشه، تبیین بشه که می شود ایجاب از طرف مرد بوده باشد، هم در قوله زوجتو و هم در انکحتو. همین مطلب، یعنی قسمت اول کلام مرحوم شیخ، آمده در کلمات متأخرین خب بیشتر تبیین شده. مرحوم آقای حکیم بیان میکنه، مرحوم آقای خویی بیان اضافه، اینا رو بهش عنایت کنید. در مستمسک مرحوم آقای خویی حکیم میفرماید زوجیت جفت قرار دادن خروج از فردیته، تا یکیه فردون، دوتا که به هم زمیمه شد زوجون، این زمیمه شدن از هر دو طرف ممکنه بگه، یکی بگه من خودم رو زمیمه تو قرار میدم، هر کدوم باشه، حالا مرد باشه یا زن، دیگری هم قبول کنه، این میشه زوجیت. لا یخفا ان الزوجیه فی عقد نکاح مقابل الفردیه و کان کل واحد من الرجل والمرأه فردون، اولی یکی یکی جدا جدا بودن، فإذا زوج احدهما بالآخر صار زوجا، وقتی یکی دیگر جفت قرار داد خودش رو با دیگری، می شود زوج به ذم الآخر، وقتی اون رو قبول کرد زمیمه شد میشه زوج. و هاز الزم کما یمکن لحاظه فی زوجه، که زوجه میگه من خودم رو زمیمه تو قرار میدهم، به ان تنزم الرجل یمکن لحاظه فی الرجل به ان یزم الزوجه، میتونه مرد هم خودش رو زمیمه زن کنه، زمیمه کنه بشن زوج، هر دو میشود. زوجیت اینه که این دوتا حالا به تعبیر فارسی تر همدیگر رو تو بغل بگیرن، دو نفری که میرسن از مسافرت از جای دوری بخوان با هم معانقه کنن، همدیگر تو بغل بگیرن، دوتا مرد، این معلوم نیست کدوم طرف شروع کنه، هر کدوم شروع کرد دیگری هم او رو بغل گرفت، بغل گرفتن، معانقه کردند. حالا در زوجیت هم معناش همینه، پس بنابراین هر کدوم میتونن خودش رو زمیمه قرار بده، حالا خارجن، تکوینن، در طبیعت یا نه در اعتبار، با این صیغه، با این لغت، با این لفظ، چنین که بگه من خودم رو زوج تو و جفت تو زمیمه تو قرار میدهم و او قبول کنه، یا او بگه من خودم زمیمه تو قرار میدم و او قبول بکنه، اینا هر دو شده نیست. حالا یه ذیلی دارد مرحوم آقای حکیم تطفلن کن نبیان کرده، و اون این که لکن شرافت و ذکر تقتضی الاول، چون مرد مذکر شرافت داره بر زن، یقتضی که کار او باشه، یقتضی الاول، یعنی زن خودش رو به مرد بچسبونه نه مرد به زن، مرد شرافت داره، او نمیره به طرف زن، زن میره به طرف او، لأن الزم فیه قابلیتون و مطبوعیه تابعیتون و مطبوعیه، این زمیمه شدن دو نفر یه حیث تابعه یه حیث مطبوعه، متناسب اینه که مرد مطبوع باشه، و رجل اولا بالمطبوعیه کما ان الانسا اولا بالتابعیه فلذلک تعارف این که ایجاب از طرف زوجه باشه.
باید در خواستگاری
هم
اول از زن بره خواستگاری
من.
مرد بره خواستگاری
من. چه بهتر؟
بله حالا افاق
و
بادامانی زن
هم
به قضا
این بیان مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی هم همین قسمت را عنایت کردید که بیان آقای حکیم تنها توجه داشت به صدر بیان شیخ در زوجتکه، روی کلمه زوجتکه و تزویج تکیه کرد، تحلیل کرد و بیان کرد. مرحوم آقای خویی هم رو همین کلمه بیشتر ایستاده، در عروه که میگه یجوز ایشون هم تأیید میکنه، میگه و ذالک لکون زوجیه من المفاهیم المتضایفه. زوجیت متضایفه، هازا زوجتون و هازا زوجون و هازا زوج، هر دو این مفهوم در هر دو با هم حاصل میشه، به وجود هر دو به وجود میاد. المتشابهات طرفین، ولی این که یک متضایفی است که طرفینش هم مشابهه. بعضی از متضایفان طرفینش فرق میکنه، مثل ابوت و بنوت، اونها متضایفان با هم وجودن و عدمن، با هم دیگه فعلیتن و به اصطلاح انشاءن با همه. در زوجیت نه، هر دو با همه ولی با یک عنوانه، مثل بنوت و ابوت نیست، مثل اخوت میمونه. اخوت باز متضایفانی است که متشابهت و طرفینه، به حیث یکون به بلا
متضایفان نیست.
چرا؟
چون در متضایفان تعریفش این بود که تصور یکی بدون اون محاله.
بله زوجیت هم همینطوره، زوجیت هم همینطوره، تصور یکی بدون دیگری محاله، یعنی وجودش محاله بدون دیگری. چرا؟ زوجیت میشه هزار تا مرد وجود داشته باشه یکیشون زوج نیستن، هزار تا زن وجود داشته باشه یکیشون هم زوجه نیستن. فقط وقتیست که اینا یکی ینزم مویل الاخر، این وقت میشه زوجیت. بله دقیقا تعریف متضایفان هم همینه، اینجا هم همینطوره. شما زوجیت رو رفتید رو مفهوم زن و مرد، نه زن تا وقتی ازدواج نه مرد تا وقتی ازدواج نکرده شوهر نیست، مرد رجلون مذکرون ولی شوهر نیست. کما این که زن هم تا وقتی که ازدواج نکرده زن به معنای امرأه به معنای نسوه هست، اما به معنای زنی که حالا ما در فارسی نداریم یه همچین لغتی جایگزینش، با هم همون کلمه زن رو میگن، ولی به عنوان زنش شوهردار نیست. این مفهوم متضایفان به حیث یکون، ولی چون متشابهت الطرفینه به حیث یکون المضاف الى کل منهما عین المضاف الى الاخر، همون زوجیتی رو که به مرد نسبت میدیم به زنم نسبت میدیم، همون زوجیتی رو که به زن نسبت میدیم به مردم نسبت میدیم. نظیر الاخوه المضاف الى الطرفین الى حد سوا، شما برادری برادرتی یا او برادر شماست، هر دو طرف یک جانبه نیست. فکما انها دا اخون لذالک فذاک اخون لهذا بلا اختلاف فی النسبه ولیست کل ابوت و البنوت که یک اختلافی داشته باشه. و من هنا فکما ان الرجل زوج المرأه هی زوجون له، زنم زوجون للمرء، کم از تو ملزالک فی جملتن من الآیات الکریمه. زوج و زوجه نسبت به هر دو داده شده. فزوجیه مفهوم فی مقابل الفردیه و هی عبارتون ان انزمام عهده ما الى الاخر مع وحدت علاقتهما الیهما. علاقه هر دو نسبت به این زوجیت یکسانه، بستگیش انتصابش یکسانه. و علیه فلکل منهما انشاؤها و اعتبار الاخر زوجا له او لها، زن خودش رو زوج مرد حساب کنه یا مرد خودش رو زوج زن. فاذا تحقق ذلک، این اعتبار من احدهما و تحقق القبول من الاخر صدق العقد، عقد برش صدق میکنه. صدق العقد و المعاقده و من ثم شملت و ادله اللزوم. اینم بیان ایشون. باز میبینید اینا تقریبا بیانات تکراری، هر دو بزرگوار همون جمله اول شیخ را کاملا تحلیل کردن. حالا خب استدلال نیست، یعنی استدلال میخواد چیکار کنی؟ میخوای بگی لغتن غلطه؟ این عقد نکاح نمیشه. چرا؟ لغتن غلطه یا شارع معنی کرده؟ یک کدوم از این دوتا رو باید بگید. یا باید بگید لغتن صلاحیت نداره پس غلطه نمیشه باطلون، یا باید بگید شارع معنی کرده. لغتن داره میگیم صحیحه. بله، سبب زوجیت همین میدونم این مفهومی رو که میخوایم حاصل بشود. بله همین مفهوم، اول مفهومشو درک میکنیم، بعد میخوایم این مفهوم رو اعتبار کنیم، حاصل کنیم، به وجود بیاریم. کی باید به وجود بیاره؟ این مفهوم یه مفهومیست به وسیله هر دو به وجود میاد. همه نه بیان آقایون شما جوابشون اول کلام، شما جواب این عباره بیاناتو بدید. زوجیت این مفهومشه. بله میگه زوج، اون بعدش اسم مصدرش به جای خود، ببین اون به جای خود، ولی مفهومش چیه؟ آیا این مفهوم نمیتواند به وسیله مرد به وجود بیاد؟ باز تکرار میکنید، من اون فرمایش شما رو کاملا اون کلمه اول گرفتم میدونم، اما صحبت ده اینی که بسیار خوب، اون وقتی ایجاد شدن به هر دو نسبت میدن، اون که اثبات شکلایون یا من دیگری نمی کنه که، اون درست نسبتم میدن به جای خود، اما مفهوم اینه. این مفهوم قابل تحقق از طرف این هست یا نیست؟ یا به ریش یکی بسته است؟ چیه آقا؟ چرا؟ کی گفت؟ کی گفت؟ بله فرض اینه، دلیلی هم نداریم در مقابل این حرف ها. هیچ که نیامد بگه آقا نه فلان آیه فلان روایت یدل علی ذلک. عمده اینه این بیان این بزرگوارا. در مقابل این بیانات چیزی در دست حالا نداریم مگر حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی بر عروه. مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا بر خلاف سیاق سایر حواشیشون یه حاشیه نسبتاً طولانی دارد و ایشون جواز شیخ سید رو منکره و وقتی سید میفرماید احوت العکس یعنی ایجاب مرعه، ایشون میفهمند بلل اقوا، یعنی بلکه اقوا اینه که ایجاب از جانب زوجه بوده باشد. چرا؟ لأن حقیقت هم نکاح علی ما هو الظاهر اعتبار و اضافت و علاقت بین الزوجین مستلزمتن لتسلط الزوج علی الزوجه فی لوازم المزاوجه و آثارها. نکاح و زوجیت یه نوع تسلط مرد بر زن، مستلزم تسلط مرد بر زن در لوازم زوجیت و آثارش. و این کانه لها علیه حقوق ایزن، ولو زنم بر مرد یه حقوقی دارد، ولی اون سلطه‌ای که در مجموع در یک خانواده اعتبار می شود سلطه مرد بر زنه. شما مرد ها همینه، بیشتر هم از اون توقعی نیست البته.
بعد
با توجه به این نکته نتیجه گیری میکنه فیعتبر الایجاب من قبل الزوجه. چرا؟ برای اینکه فی نفسه، حالا به بیان منا و اضافته، مرد و زن دو نفر انسان هر دو جدای از یک دیگر هیچ سلطه احدهما بر دیگری نداره، ذاتاً این چنینه، هیچ کس بر دیگری این الحکم الا لله کلمت حق، ولو امیر المومنین فرمود اونا یرید و به الباطل. بله هیچ کس ذاتاً سلطه بر دیگری نداره مگر خودش این سلطه را به دست خودش در اختیار دیگری بگذاره. الان مثلا حالا اینم لای پرانتز، فرض کنید در حکومت‌های دنیا وقتی فیلسوف، فلسفه‌دان‌ها، عقل عملی میخوان او رو توجیه کنند میگن با این که هیچ کس حکومت بر دیگری نداره ذاتن، اما اگر کسی آمد خودش اینو در اختیار دیگری قرار داد، معنای دموکراسی رأی‌گیری نمی‌دونم چنین و چنان اینه که بله طبق این قانون به این مقدار با این اندازه سلطه شما یا حاکم بر ما سلطه داری، خودش در اختیار او میگذاره، این سلطه رو به دست خودش به او میسپاره. حالا در قضیه خانواده یک مجموعه کوچک تحلیل آقای گلپایگان اینه که آقا ذاتن سلطه نیست، مگر این که خود زن به ما این که خودش بر خودش سلطه دارد اختیار داره خودش هست، بیاد یه مقدار کم یا زیاد یه مقدار این اختیارات رو به دیگری واگذار کنه. در عقد زوجیت این کار میکنه، اون مقداری که مورد سلطه زوجه مقتضای زوجیته زن این سلطه خودش را به او میدهد. زن خب این حقو داره، این سلطه مربوط به خودشه، او این سلطه را به مرد میدهد. پس در حقیقت در عقد نکاح زن داره این سلطه را به مرد میده، مرد سلطه‌ای به زن نمیده، ولو لها حقوق، خب این حقایی هم میپذیره ولی سلطه نداره، اون سلطه بر مرد بخواد بیاد اون سلطه را قبلا برای خودش قرار بده، بگه من قرار میدم برای خودم که بر تو تسلط داشته باشم، تو حق این سلطه رو نداری که بر خودت قرار بدی. بنابراین یلزم که ایجاب از طرف زن باشه. فیعتبر الایجاب من قبل زوجه به اعتبار تسلطها على نفسها به ان تجعلها تحت سلطنت زوج به انشاء زوجیتها له. زن انشاء زوجیت میکنه به نفع مرد و این سلطه رو برای او قرار میده. ولا سلطنت لزوج علیها حتی یجعلها تحت سلطنته به انشاء زوجیتها لنفسه. زوج که بر این زوجه سلطه ای ندارد که بیاد از باب اون سلطه، سلطه زوجیت او رو برای خودش قرار بده، ولی نسبت به یک زن مثلا یا دختر ممکنه این کار بکنه، چون ولی این سلطه رو بر اون دختر داره، اما مرد که نسبت به او این سلطه رو نداره که تا بیاد این سلطه رو از جانب او برای خودش قرار بده. فلا محاله یعتبر منه القبول، یعتبر منه قبول ما انشأت. لازمه که مرد اونچرا که زن انشا میکنه قبول کنه. والقول بأن المزاوجة علاقة بینهما من دون استلزام سلطنة من احد ما على الآخر و انما اوجب علیهما الشارع ما اوجب لمصالح فهو خلاف ما یترا من العرف و شعر. یه اشکال مقدر، حالا ظاهرا این اشکال بوده، مرحوم آقای گلپایگانی کجا نمیدونیم، بله کسی بگه نه آقا در زوجیت اصلا سلطه نیست، همونیست که شیخ گفت جفت، مرحوم آقای یکی دیگران مثلا. حالا البته اون زمانی که مرحوم آقای گلپایگانی این حاشیه رو زده آیا مستمسک رو ایشون دیده بوده یا نه، یا مستند آقای خویی رو که قطعا ندیده بوده، مستند هم بعیده، نه ظاهرا اون زمان چون حاشیه ایشون، ولی خب عمرشون خداتون، ولی حاشیه شون مال حدود سن 35 سالگیه، اون زمان نوشتن، اون زمان هنوز مستمسکی نوشته نشده بود، یا اگرم بود چاپ و نشر نشده بود، و به طریق اولا مستند آقای خویی بیشتر نظرشون به حرف شیخ علل قاعده، اگرم مال شیخ رو دیده باشن، چون اون زمان نکاح شیخ باز چاپ و نشر نشده بود. حالا آقای گلپایگانی هم اونجور کتاب خونه ای تو خونه که حالا خطیشو یا چاپ قدیمش، چاپ قدیم هم نمیدونم داشته یا نه، در هر حال ایشون اشاره میکنه به این مطلب، خب باید یه جایی باشه که نمیدونیم اون کجاست، در کلمات کی بوده که نه آقا در نکاح به معنای سلطه نیست، تا خواسته باشه زن سلطه خودش رو، نه فقط زوجیت اون حکم شرعی. این گونه سلطه ها و اختیارات برای مرد از احکام شرعیه که بعد یترتب علیه، نه جزء مفهوم زوجیت بوده باشد. این اشکال رو ایشون لابلای کلام جواب میدن. والقول بأن المزاوجة علاقتون بینهما من دون استلزام سلطنت من احدهما علل آخر و انما اوجب علیهما الشارع ما اوجب لمصالحن. سال بعد مصالحی دیده، یه واجباتی قرار داده برای هر طرف. فهوه نه این چنین نیست، خلاف ما یترا من العرف و شرع، نه از لسان شارع و عرف، عرف متدینین خلاف اینه. حیث و قال عز و جل الرجال قوامون علی النساء و خیرهم فی امساکهن بالمعروف او تصریحهن بالاحسان. اینا رو همه رو به عنوان اختیارات مرد بیان میکنه، نه حکم شارع به کذا و غیر ذلک من الاحکام. ما حالا اضافه کنیم تأییدن برای این زیل کلام مرحوم آقای خویی، روایاتی رو که قبلا خوندیم، انهو یشتری ها به عقل سمن، پس فروشنده زنه و او داره یه چیزی اینجا در مقابل میگذاره، در مقابل بها یا بحر یا هرچی هست. یشتری ها به عقل سمن، مرد خریداره. یا روایتی که زنی آمد خدمت پیغمبر، روایت مفصلی بود سابقا اشاره شد، عرض کرد ما حق الزوجه علی ما حق الزوجه علی الزوجه، پیغمبر حقوقی بیان کرد، مطالبی بیان کرد زیاد. بعد عرض کرد حق زوجه بر مرد چیه، پیغمبر بیان کرد خوبی که دو تا سه تا کسوه و به اصطلاح نفقه و نمیدونم اینا و حرفا رو که تموم کرد، زنه گفت اگر قضیه اینه من هیچ وقت شوهر نمیرم، یعنی که ناظر نیستم این سلطه این چنینی رو بپذیرم، این سلطه رو در اختیار دیگری قرار بدهم، خودمو در اختیار، به تعبیر فارسی ها که حالا میگن خودمو بفروشم به دیگری. پس در حقیقت نکاح به تعبیر ایشون اینه و چون چنینه این تعقل نداره، تحقق نداره ایجابش از طرف مرد، باید ایجابش از طرف زن باشه که اختیار این سلطه رو ابتداعا و به ذات داره برای خودش. خب نفقه اون وجوبات احکام شرعی است، بله بله، اون وقتی قبل تو که میگه نفقه رو میپذیره، اشکالی نداره، نمیخواد بر خودش الان چیزی به او بپردازه، یه وجوب شرعی میاد.
حضرت دوستان اگر ما این سلطه رو شرعن به استناد آیات و روایات پذیرفتیم، بنابراین چه اشکالی داره که بگیم که شرعن باید به اصطلاح ایجاب از ناحیه زن باشه؟ یعنی ما اگر این سلطه رو پذیرفتیم
بله.
به استناد آیات و روایات خود شرع رو
خیلی لطف میفرمایید که میگه چه اشکالی داره، میگیم نه این بیان معناش اینه که باید از طرف زن باشه،
یعنی شرعن
شرعن بله.
آثار زوجیت خود زوجیت رو
اینا هم جوابی که گفتن، اصلا مفهوم زوجیت چیه؟
یعنی اینکه دو نفر با هم
ازدواج، نه دو نفر با هم ازدواج کنن همچین، آدمی که میره یه هفته دو هفته تو در داد میمونه همینه دیگه بالاخره. تا به حال صحبت همین بود.
مثلا این یه نوع امر اختیاری، این وقتی که میگه من سلطه میخوام
بله سلطه میدونم، حالا که بخواد بگه قبول دارم، به اون میگه من میخوام سلطه پیدا کنم، چی انشاء میکنه؟ صرفا میخوام که فایده نداره، میخوام بله اظهار علاقه است، اون به جای خود میخوام یا نمیخوام، بذارید حالا یه خوده اینا رو خوب دقت کنید. مشابه این تعلیق هم در متأخرین تعلیقات بعضی از آقایونه که تعبیر شیخ سید رو که میگن یجوز، میگن مشکلون جدن لأن الذي یکثر فی اذهان اهل الشعر فی مفهوم نکاح ان المرأة تبذل نفسها و الرجل یقبلها کما فی البایع و المشتری و اما غیر ذلک فلا دلیل علی صحته. تقریبا حرف مرحوم آقای گلپایگانی رو تلخیص کرده، خلاصه کرده این حاشیه. این بیانات این آقایون، البته بازم بعضی از علمای معاصر، علمای حاضر حرف آقای گلپایگانی را هم اشکال کردن که نه، قوام عقد به طرفین است و دو نفر میخواد و فارغ بین موجب و قابل، اون کسی که اول اعتبار میکنه موجب، اونی که اعتبار رو میپذیره قابل، ولا فرق بین الزوجین زن باشه یا مرد باشه، ولا فرق فی ذلک بین الالفاظ فیمکن ان یقول الرجل انا جعلتک زوجتا لنفسی من تو را زوجه خود قرار دادم، یا بگوید خود را زوج تو قرار دادم، یا زن بگوید کذا او تقول المرأه انا جعلتک زوجا لنفسی او جعلت نفسی زوجتا لک. تقریبا برگشتن رو همون بیان مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی توی تعبیر زوجتون او رو تکرار کردن، ولو در جواب آقای گلپایگانی و رو نکته اصلی کلام ایشون بحث روشنی نکردن. اینا حرفای آقایون. امروز گفت طبق بیان معروف النقالو کالبقال، نقل قول کردیم عبارات آقایونو، مطالب آقایونو، خیلی از این حرفایی که اول تو ذهن آقایون بود خب بعد دیدید در کلام آقای گلپایگانی هست و یا عکس. حالا باید در بین اینها تحلیل کنیم بیشتر تا ببینیم واقعیت چیه و به کجا خواهیم رسید. انشالله فردا به یاری خدا.